رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام یکشنبه 10 ایول است و من میرزا اسلم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکرارند پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. باراک اوباما سفرش به اروپا را کوتاه کرده به آمریکا برمیگردد. روسیه گفت ناتو روی تهدیدی که نیست تمرکز کرده است. نیروهای عراق یک فرودگاه مهم در راه به سوی موصل را اشغال کردند و در اوکراین 4 مهاجر تاجیک را بازداشت کردند. مشروع خبرها، رئیس جمهور آمریکا سفرش به اسپانیا را کوتاه کرده به دلیل بحران تیراندازی های مربوط به مسئله نژادی به آمریکا برمیگردد. باراک اوباما روز 10 ایول در مادرید با شاه اسپانیا فیلیپ ششم و سروزیر ماریانو راخوی ملاقات کرده، همچنین از پایگاه بحری روتا در جنوب اسپانیا بازدید میکند. ولی در پی حمله به پولیس در شهر دالاس ایالت تکساس، اوباما سفرش به اسپانیا را یک روز کوتاه میکند. اوباما این حمله را عمل زیش خونده از امریکا ها دعوت کرد تا در مقابل خشونت از یک گریبان سر برارند و امکان ندیان تا عمل چند نفر همه ما را از هم جدا کند. مقامات میگویند روز 7 ایول سربازی ارتش ذخیره‌ای آمریکا میکا جانسون 25 ساله آفریقایی تبار در دالاس 5 افسر پلیس را کشت. این حمله در پی بالای 2 سیاه‌پوست ترک شدن پلیس در مینیسوتا و لوئیزیانا رخ داد. روسیه گفت نشست ناتو نشان می‌دهد که این پیمان نظامی تلاش‌هایش را روی تهدیدی نبوده از سوی روسیه تمرکز کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز 10 ایول گفت مسکو روز 13 ایول در نشست شورای ناتو روسیه شرح نقشه‌های این پیمان را خواهد خواست. مسکو گفت از ناتو همچنین شرح نقشه فنلاندیا در مورد بهبودی نظامی دفاعی هوایی در حریم بحری بالتیک را می‌خواهد. در نشست ناتو در ورشو اعضای این پیمان نظامی جهت استقرار تا 1000 نفر در لهستان، استونی، لیتوا و لاتویا که با روسیه مرز مستقیم دارند توافق کردند. نیروهای عراق فرودگاه مهم قیاره را در از دست گروه جنگجوی دولت اسلامی پس گرفتند. دولت عراق این پیشرفت را قدم بزرگ در راه آغاز عملیات در انتظار برای کسب نظارت بر شهر موصل در شمال عراق می نامد. سروزیر حیدر عبادی پایگاه هوایی قیاره را پایگاه مهم برای آزاد کردن موصل نامید و از ساکنان موصل خواست که برای آزادی محل های زیستشان آماده باشند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان سال 2014 همراه با بخش‌های بزرگ قلمرو شمال و غرب عراق به دست دولت اسلامی گذشت. روسیه گفت در نتیجه سقوط یک چرخبال در نزدیکی شهر پالمیرای سوریه دو نظامی روس هلاک شدند. این جمعی سربازان کشته شده روسیه در سوریه را به 13 نفر میرساند. وزارت دفاع روسیه گفت چرخبال مربوط به روسیه را روز 8 ایول هنگام پرواز آزمایشی جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی سقوط دادند و در نتیجه خلبان‌های آن رفاقت حبیبولین و یوگنی دولگین هلاک شدند. روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 برای کمک به نیروهای صادق به پرزیدنت بشار اسد با عملیات نظامی در سوریه شروع کرده است. روز 9 ایول در جریان درگیری‌های نیروهای امنیتی هند و اعتراضگرانی که در مراسم دفن یک فرمانده یک گروه چریکی در کشمیر جمع شده بودند، دست کم 11 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. به خاطر فرو نشاندن اعتراض‌ها در پی اعلان خبری قتل برهان مظفر ونی فرمانده حزب المجاهدین و دو جنگجوی دیگر در روز 8 ایول در این منطقه آشوب‌زده کوهستان آمل هیمالای قید شب گردی جاری کردند، ولی برابر پنج شدن خبر قتل ونی در منطقه های گوناگون کشمیر درگیری های خشونت آمیز سر زده، اعتراضگران 5 بنای اداره های دولتی و شعبه های پلیس را آتش زدند. وزیر خارجه مصر روز 10 ایول با یک سفر نادر به خاطر اثرگیری روند صلح اسرائیل و فلسطین وارد اسرائیل شد. سفر سمی شکری نخستین بازدید وزیر خارجه مصر از اسرائیل در 9 سال اخیر است. او با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات میکند. این سفر در پس منظر تلاش‌های فرانسه برای دیگر بار در پشت مذاکرات گرد آوردن اسرائیلی ها و فلسطینی ها انجام می‌شود. شکری روز 29 ایون در رام‌الله با مقامات فلسطینی نیز گفتگو داشت. پلیس ولایت کیف اوکراین خبر داد که روز 7 ایول در حدود سوخوز در نزدیکی شهر بوریسپول 10 مهاجر غیر قانونی را دستگیر کرده است. 5 نفری آنها شهروندان ازبکستان، 4 نفر از تاجیکستان و یکی دیگر از قرقیزستان بودند. پلیس میگوید هیچ کدام آنها با خود حجتی نداشت که حق بود و باششان در قلمرو اوکراین را تصدیق کند. این 10 مهاجر را به بازداشتگاه مهاجران در شهر چرنیگوف انتقال دادند. پلیس میگوید که آنها را از قلمرو اوکراین اخراج خواهند کرد.
ش
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری یک شنبه 10 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. 5 میلیارد دلار وعده کمک سالانه ناتو به افغانستان. کنسولگری تاجیکستان در فیض آباد از نو فعال می شود. مهاجران تاجیک قانون یرویه را قبول ندارند. مجازات 4 مسئول اگرو اینوستمنت در خوالینگ و آمادگی تئاتر خوروک با جشن 80 سالگی است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از استقبال مقامات افغان از تصمیم پیمان نظامی ناتو جهت تمدید ماموریت امدادیش در افغانستان و وعده تا 5 میلیارد دلار کمک سالانه به نیروهای امنیتی افغان در 5 سال آینده. این تصمیم ناتو با استقبال گرم رهبران افغانستان روبرو شده است. ناتو روز 9 ایول در روز نهایی نشست سران کشورهای عضو این پیمان نظامی در ورشو قرارش جهت ادامه کمک ها به افغانستان را اعلام کرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی که همراه با رهبری حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله در صدر یک هیئت بلندپایه در نشست ورشو حضور داشتند، گفت او و مردمش قرار ناتو جهت در سطح کنونیش نگاه داشتن ماموریت این پیمان بعد از سال 2016 را استقبال میکند. اشرف غنی گفت ملت افغان با سربازانی که هنگام خدمت در افغانستان جان فدایی کرده اند ارج میگذارد. رهبر افغانستان افزود چالش های موجوده اقدامات همزمان در 4 جبهه ملی، منطقوی، جهان اسلام و جهان را تقاضا میکند. رهبری حکومت افغانستان عبدالله عبدالله نیز گفت که حکومت او از قرار ناتو جهت در سطح کنونیش نگاه داشتن ماموریت این پیمان در افغانستان حمایت و استقبال میکند. دکتر عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت کمک های ناتو نه فقط به خاطر مقابله با جنبش طالبان، بلکه برای استادگری در برابر سازمان تندروی دولت اسلامی یا دیش که در افغانستان سربلند میکند هم هست. دکتر عبدالله گفت
امروز داعش یک تهدیدی است که هیچ کشور رو نادیده گرفته نمیتونه و در افغانستان هم در شرق کشور خصوصا داعش فعالیتهایی را آغاز کرده بود در یکی دو سال گذشته. در این شکل نیست که تلفات بسیار زیاد داد داعش در افغانستان و مردم هم در برابرشان قیام کردند و نیروهای دولتی هم خوب عمل کردند، اما هنوز هم متاسفانه داعش وجود داره. ای که آینده نداره در این من شک ندارم. در ای که امروز مشکل است هم برای ما و هم برای سایر کشورها در این شکل نیست.
رهبران پیمان نظامی ناتو در نشست ورشو جهت در سال 2017 ادامه دادن تمرین نیروهای امنیتی افغانستان توافق کردند. به این ترتیب ماموریت ناتو در افغانستان که به گفته دبیر کل این پیمان نظامی ینس استولتنبرگ با گذشت 15 سال از سقوط طالبان تا حال با بی‌ثباتی و خشونت ها روبروز تمدید شد. استولتنبرگ در پی ملاقات سران ناتو با اشرف غنی و دکتر عبدالله گفت نیروهای افغان دست کم تا سال 2020 هر سال تا 5 میلیارد دلار مبلغ گذاری خواهند شد. 4 میلیارد این را آمریکا می‌دهد. استولتنبرگ همچنین گفت شماره نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان در سال 2017 نیز در سطح کنونیش یعنی حدود 12000 نگاه داشته می‌شوند. اما اجمل سویس تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان روز 10 ایول در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت با اینکه کمک های نوی ناتو برای افغانستان مؤثر اتفاق بیفتند اطمینان چندانی ندارد.
این دلیل که تقریبا 16 سال میشه که افغانستان از حمایت کشورهای عضو ناتو برخوردار است، ولی وضعیت افغانستان بایوزی که در عرصه امنیتی و بالاخره بهبودی وضعیت امنیتی متاسفانه که با گذشت هر روز بدتر شده میره. دولت گذشته افغانستان و حکومت وقت فعلی به هیچ وجه نتوانستند که از این کمک هایی که ناتو میکنند به خاطر رسیدن به منافع افغانستان و یا حداقل به خاطر تامین امنیت در افغانستان استفاده بکنند.
اجمل سویس میگوید یک دلیل اصلی به نتیجه ماندن سیل کمک‌های در این سال‌ها رسیده به افغانستان ضعف حکومت این کشور و آلودگیش به مشکلات چون فساد اداری است. نیروهای بین المللی در پایان سال 2001 به رهبری آمریکا در چارچوب عملیات جهانی ضد ترور وارد افغانستان شده رژیم طالبان را برانداختند. از سال 2003 فرماندهی ائتلاف بین المللی را در این کشور جنگ زده پیمان نظامی ناتو بر دوش گرفت. در پایان سال 2014 ناتو و آمریکا حد اکثر نیروهای جنگی خود را از افغانستان بیرون کشیده، دیگر اساسا مشغول ماموریت‌های امدادی چون تامین و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان شدند. فعلا ناتو در افغانستان حدود 12000 نیرو دارد که 8400 نفرش اساکری امریکایان. بعد خروج نیروهای جنگی ائتلاف، چریکی های طالبان و گروه های دیگری مخالف حکومت کنونی افغانستان حمله های خود را افزایش داده، حتی قسمت های عمده از قلمرو این کشور را برای ماها به تصرف درآوردند. در این اواخر بر اضافه طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان، گروه های دیگری چون دولت اسلامی و انصار الله که جنگجویان زاده تاجیکستان را متحد میکند نیز وارد جنگ شده اند. و در ادامه برنامه باز یک خبر دیگری مربوط به افغانستان، کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان افغانستان دوباره فعال می شود. این کنسولگری چندین ماه باز به دلایل امنیتی بسته بود. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در کابل گفت که کنسولگری را در فیض‌آباد با درخواست جانب افغانستان از نام میکشایند، چون که بسته شدن آن خواهشمندان سفر به تاجیکستان از ولایت بدخشان و اطراف آن را دچار سرگردانی های زیاد کرده است. تفصیلات دیگر را از دوشنبه خبرنگار آزادی محمد وفای رحمت گزارش می دهد.
شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در کابل روز 10 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بنابر درخواست های پی در پی جانب افغانستان و پیش آوردن وضع سنگین ساکنان بدخشان آن کشور، حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که کنسولگری خود را در شهر فیض‌آباد دوباره فعال نماید.
هم تا کابل آمدن 11000 کیلومتر دوری وارد میگیرد، هم تا مزار شریف هم همه وزی دور بود، هم با بین قندوز و پل خمری با کم کم تا تحقیقات امنیتی است. در این چه برای ما مشکل بود، برای همین روبری افغانستان چند برامین خواهش کرد.
سفیر تاجیکستان افزود که دیپلمات های تاجیک حالا به فیض‌آباد رسیدند و مشغول تهیه شرایط کاری و هماهنگسازی با ساختارهای افغانستان در مورد تامین امنیت نمایندگی و کارمندان آن میباشند. شرف‌الدین امامو در رابطه با فعالیت کنسولگری تاجیکستان در قندوز گفت که وضع امنیتی آن ولایت در حال حاضر امکان نمیدهد که دیپلمات های تاجیک فعالیت خود را در آنجا دوباره آغاز کنند. در همین حال گل محمدی بیدار، معاون والی ولایت بدخشان افغانستان، روز 10 ایول در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت که کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض‌آباد روز 9 ایول به طور رسمی به فعالیت آغاز کرد. نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در شهرهای فیض‌آباد و کندوز افغانستان در اوایل سال جاری به طور موقتی بسته شدند. این تصمیم به خاطر تامین امنیت دیپلمات ها روی دست گرفته شده بود. قرار بود تاجیکستان کنسولگریش را در ولایت بلخ نیز ببندد، اما مقام های محلی با وعده تامین امنیت کنسولگری مانع این کار شدند. عطا محمد نور والی بلخ مانع بسته شدن کنسولگری شده و به تامین امنیت نمایندگی تاجیکستان در مزار شریف وعده سپرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم روز 15 ژانویه با پخش یک اطلاعیه سبب های بسته شدن کنسولگری های کشور در ولایت های کندوز و بدخشان در شمال افغانستان را توضیح داد. در اطلاعیه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته می شد که بنابر وضع ناآرام در شمال افغانستان، این دو نمایندگی دیپلماتی به طور موقتی بسته شده و در صورت آرام شدن وضعیت دوباره به فعالیت خود آغاز خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هدف از بسته شدن این نمایندگی ها را به خاطر احتمال تهدید به حیات و سلامتی کارمندان کنسولگری های تاجیکستان در فیض‌آباد و قندوز رب داده بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان از جمله گفته می شد که کنسولگری تاجیکستان در شهر کندوز یکی از اولین بناهایی بود که در حمله طالبان در 28 سپتامبر سال 2015 مورد حمله و غارت قرار گرفته بود. همچنین در این اطلاعیه به هجوم مسلحانه به کنسولی تاجیکستان در بدخشان رستم محمودی اشاره شده بود که در تاریخ 16 می سال 2014 مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی شده بود. با بسته شدن کنسولگری های تاجیکستان در کندوز و بدخشان، شماری از تاجران افغان شکایت کردند که در سمت فعالیت های تجارتی و دریافت ویزای تاجیکستان مشکلات خیلی زیادی به وجود آمده است و معامله های تجارتی شما جانب تاجیکستان در نیمه راه مانده است. ولایت بدخشان افغانستان یک از منطقه های ناامنی آن کشور به شمار می رود و از یک سال به این طرف ولسوالی های یومگان و وردوج این ولایت در کنترل طالبان قرار دارند. اخیراً در منطقه های راغستان و دروازه این ولایت میان نیروهای دولتی و افراد گروه طالبان درگیری های شدید صورت گرفت.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه مجله خبری گزارش داریم پیرامون روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مجموعه ایلاوه های پیشنهاد کرده ای ایرینا یاروای وکیل دومه دولتی به قانون ضد ترور امضا گذاشت. در این قانون شرکت های تلفن های موبایل وظیفه دار می شوند که صحبت های تلفنی را ثبت کنند و زیر رمزهای ویژه به نهادهای انتظامی پیشنهاد کنند. ولی این قانون تنها با ثبت صحبت های تلفنی و استفاده آنها چون معلومات محدود نمی شود، بلکه محدودیت آزادی های دیگر اجتماعی و مذهبی را نیز پیش بینی می کند. در این باره گزارش همکارم نور محمدی خالزاده را می شنویم.
حالا این ایلاوه با نام قانون یارویه در مطبوعات روسیه به ویژه در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و کارشناسان مستقل و تحلیلگران امور مهاجرت راجع به آن نظری مثبت ندارند. ولنتینا چوپیک، دکتر علوم حقوق و تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، خیلی مشخص و آشکارا درباره این قانون چنین گفت:
безусловно закон отвратительный, вредный и дискриминационный.
بدون شک این قانون نفرت آور، ضررناک و تبعیض آمیز است. این قانون امکان می دهد که هر کس را برای هر کار بدون در نظر داشته حتی ملیتش به تروریسم متهم کنند. هر کس را، حتی نابالغ را.
خانم چوپیک می گوید تا حال جوانان را از سن 18 سالگی به دادگاه می کشاندند، ولی اکنون این سن را 4 سال پایین آوردند. اگر نورس 14 ساله به نهادهای انتظامی بر ضد پدر و مادر خود درباره جنایت آنها به اصطلاح خبرکشی نکند و جنایتکار اعتراف می شود. مثلا اگر در خانواده مهاجر یا عموماً خانواده هر شخص پدر یا مادر با سازمان های افراطی یا تندگرا ارتباط پیدا کنند و فرزند این خاندان از آن آگاه باشد و به مقامات انتظامی خبر ندهد، در اون صورت فرزند نابالغ آنها نیز جنایتکار شناخته می شود. چوپیک می گوید این قانون بر ضد هیچ ملت یا اقلیت ملی یا مذهبی نیست، برعکس می تواند بر ضد هر کس و نماینده هر ملت در حالتهای ضروری و بر ضد افراد ضروری استفاده شود، زیرا در روسیه تبعیض شدید اقلیتهای قومی و مذهبی وجود دارد. از احتمال دور نخواهد بود که نمایندگان همین اقلیتها نسبت به دیگران بیشتر به مجازات کشانده شوند. درباره افزایش اخراج مهاجران کاری خارجی هنوز صحبت کردن زود است، ولی ماده های این قانون به آن اشاره می کنند که باز کردن پرونده های جنایی بر ضد آنها افزایش خواهد یافت، یعنی در این مورد کار جدی تر از اخراج خواهد بود. رحمت الله مزاریف بیشتر از 20 سال در شهر پرم زندگی میکند و با کار و زندگی مهاجران خوب آشناست و میگوید که روزهای اخیر بعد از آغاز صحبتها درباره پیشنهادهای ایرینا یارویه، نظارت پلیس بر مهاجران کشورهای مسلمان نشین بیشتر مشاهده میشود.
یک 10 روز پیش نماینده های همین جمعیت های مسلمان تبار، من مثلا ازبک، تاجیک، قرغیز، آذربایجانی، اینا را امور داخلش را دعوت کردند، دستورهای خودشون در نخونک مونا دادن، این خل کردن در کار در مسجد این خل باشد. اما شخصانی که امر معروف میکنن شما با ما معلومات دهید در برای وای ها.
حالا مهاجران از آن هراس دارند که در صورت اجرای حتی مراسم های مذهبی یا ملی خود می توانند مورد تعقیب قرار بگیرند. مظاریف می گوید احساس می شود که کارمندان پلیس با مهاجران کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند و با آنها با شبهه می نگرند. حالا خدمات مهاجرت روسیه را برهم دادند و امور مهاجرت را در اختیار وزارت کارهای داخله یا پلیس گذاشته اند. پلیس به هر بهانه از مهاجران پول می ستاند. اگر خواستی آنها را اجرا نکردی، هر گونه نتیجه را انتظار شدن ممکن است. معمولاً تاجیکان و مردمان دیگری کشورهای آسیای مرکزی بعضی مراسم‌ها از قبیل توی ختنه فرزندان، فاتحه و امثال آن را در خانه‌هایشان برگزار می‌کنند. اکنون این کارها غیر قانونی شمرده می‌شود. علاوه بر این، در روزهای عید قربان یا عید فطر برای ادای نماز آنقدر مردم جمع می‌شوند که مسجد گنجایشی آن را ندارد. آنانی که بیرون از مسجد می‌مانند حق ندارند در بیرون بنای مسجد نماز خوانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و ما هم در اینجای برنامه می رویم به تاجیکستان. چهار کارمند اگرو اینوست بانک در ناحیه خاولینگ با جرم خلافکاری مجازات شدند. از این میان خزینه‌دار بانک با 5.5 سال زندان محکوم شده، سه دیگر تنها با جریمه خلاص خوردند. اودیت پایان سال گذشته در این شعبه اگرو بانک کمآمد را با مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی آشکار کرده بود. جزئیات دیگر این پرونده در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
دادگاه ناحیه خاولینگ ولایت ختلان رئیس شعبه اگرا اینوست بانک رجب خوجه بازاروف و کارمندان این بانک شریف مرادوف، مهردین سعیدوف و خرابان محمد علیه را برای از خودکنی مال و ملک غیر مجازات کرد. کاتبات دادگاه ناحیه خاولینگ روز 8 ایول بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته مسئولان فیلیال اگرا اینوست بانک برای از خودکنی مال و ملک غیر، ساختکاری تیار کردن یا به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت، مهر و بلانکوهای قلبکی، همچنین برای سوء استفاده از وکالت گناهگار دانسته شدند. همین طور دادگاه خاولینگ خرابان محمد علیه را به مدت 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد و دیگران هر یک در حجم 20000 سومان جریمه کرده شدند. دادگاه خاولینگ میگوید سبب آغاز کردن پرونده جنایی در نسبت مسئولان شعبه اگرا اینوست بانک نتیجه سنجش فعالیت این بانک در سال گذشته میباشد که از طرف اودیتورهای بانک ملی صورت گرفته است. در جریان مرافع معلوم شد هنگام پرسش یکی از عیبدار شونده های اساسی خرابان محمد علی و خود را با ماده 245 کودکس جنایی عیبدار شماریده نشان داد است که از مبلغ کم آمد آشکار کرده اودیتوران قسم زیادش را تصرف نموده 10120 سامانیش را به مدیر خزینه مرادوف شریف داده است. همچنین خرابان در دوام فعالیت به رئیس شعبه رجب خوجه بازاروف 17100 سومانی برای خراجات شعبه داده بوده است و در دوام ماه‌های آوگوست نوامبر سال گذشته قسم قسم به بازاروف رجب خوجه مبلغ پولی داده است که حجم عمومی آن 10000 دلار را تشکیل می‌کرده است و این به کم آمد مبلغ در فیلیال سبب شده است. بعداً یک گروه سنجشگران از شعبه‌های اگرا اینوست بانک در شهر کولاب به این فیلیال آمده سنجش خزینه عملیاتی و گنجخانه فیلیال را گذرانیدند. در نتیجه در خزینه بانک 1,459,044 سامانی و 2,508,199 روبل روسی و 46,335 دلار را همچون مبلغ کم آمد آشکار کردند. طور دادگاه خاولینگ میگوید با دعوت مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرا اینوست بانک خرابان محمد علی و دیگر مسئولان فیلیال در خاولینگ با این واخوری به شهر دوشنبه دعوت شدند. علی مردانوف با آنها برای برقرار کردن مبلغ 10 شبانه روز مهلت داده است. در این دوام وی قسمی از این مبلغ ها را پرداخت کرده است، اما مبلغ های باقی مانده را برقرار کردن نتوانسته است. به این نتیجه رسیدن که مبلغ های کم آمد برابر به 1,243,637 سومانی و 2,450,699 روبل و 44,635 دلار برابر بوده است و پس از برقرار کردن نتوانستند، مقامات امور داخلی ناحیه خاولینگ در اوایل سال روان مسئولان فیلیال اگرا اینوست بانک را دستگیر نموده. نتیجه تفتیشات به دادستان تاجیکستان کل ارسال داشته می شود. مقامات دادستانی کل تاجیکستان می گوید 5 اپریل سال 2016 بر اساس سندهای تفتیشاتی در نسبت رئیس فیلیال اگرا اینوستبانک بازاروف رجب خوجه امیر خوجایویچ، سرمحاسب مرادوف شریف محمدوویچ، محاسب سعیدوف مهردین و خزیندار محمد علی و خرابان پرونده باز کرده شده به دادگاه خوولین فرستاده شده است. در هفته گذشته دادگاه در نسبت آنها مجازات تعیین کرد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام مرافع 4 مسئول اگرو اینوستبانک در خوولین و در دخواهی پایانی برنامه یک گزارش فرهنگی تئاتر شهر خوروغ امسال 80 سالگیش را تجلیل میکند. قبل از جشن بنای تئاتر را ترمیم کردند، ولی مسئولانش میگویند که صحنه تئاتر جوابگوی معیارهای یک تئاتر معاصر نیست. مشکل دیگری تئاتر خوروغ کمبود تماشابینان بوده است. گوش دهیم به گزارش شعلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوروغ به نام مهربان نظرف در حال از 80 سالگی خود تجلیل میکند که بجز از یک صحنه خریب چیزی ندارد. همین صحنه هم برای گذاشتن نمایشنامه‌های کلان حجم و کسبی موافق نیست. صحنه دور نمیزند و روشنی کافی ندارد. جابر خوبانشویف رهبر تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوروغ میگوید:
تعمیر خوبم دید تئاتر، لیکن صحنه تئاتر جوابگوی تئاتر نیست. چون تئاتر موسیقی مزکوی است، در اینجا نمایشنامه ها روی صحنه می بیاد. خودتون می بینید که روشنی بسیار کمبغل است، قریب 2 متر روشنی نیست. وقتی که اکتیور در صحنه زندگی می کند، کار می کند، حرکت می کند، باید صحنه همومن چراغان باشد.
تئاتر موسیقی مزکوی شهر خوروغ برای 400 تماشابین پیش بینی شده است. این تئاتر نمایش های جدی و مزکوی را به صحنه می گذارد، اما به گفته رهبریت تئاتر تماشابینان بیشتر به نمایشنامه های مزکوی برتری می دهند. نرخ چیپته از 2 تا 5 سومونی را تشکیل میکند که نسبت به تئاترهای دیگر منطقه ها ارزان تر بوده است.
چیپتا ما مجبوریم ارزان کنیم، نمیخوانند. اگر 10 سوم کنیم چیپتا را نمیخوانند، مجبوریم 5 سوم، کودکانه 2 سوم. ما هم حرکت میکنیم که به زودی هم میبریم بلیط هم داره هم میبریم. مقصد تئاتر همین است که مخلص باید خودش بیاید، حرکت کند که به تئاتر رود.
هیئت اجرایی تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوروغ سالانه تا 2 نمایشنامه را روی صحنه میارند که یکی از آنها حتما برای کودکان تهیه می شود. جابر خوبانشویف بنابر مشکلات مالی، ترک نمودن جای کار و به هنر پیشه ماندن تئاتر را یکی از مشکلات دیگر در راه آماده نمودن نمایشنامه ها ارزیابی می کند. از 10 نفری که اخیرا شعبه اکتوری دانشگاه صنعت کشور را ختم کردند و برای کار به این تئاتر فرستاده شدند، هیچ یک از آنها حاضر نشد که فعالیت کاری خود را در این مؤسسه فرهنگی شروع کند. نبود خوابگاه باعث شد که هنرمندان جوان کار در روسیه و دوشنبه و مضافات را انتخاب کنند.
جوانان خفه نشند، امروز بسیار جوانان میخواند که آنها در خانه در پولی کلام بعد کار میکنند، شاید کار کنند، یک از کارشان یک برکت میشد، از برکت میگن حرکت میشند و صاحب خانه میشند، صاحب آبروی میشد، صاحب عنوان میشند، بیاین کار کنند. صنعت همین در دوران شوروی هم صنعتکاران اونقدر معاش خوب نداشتند.
اما با این هم رهبر تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوروغ فعالیت این مؤسسه را خوب ارزیابی میکند. نمایشنامه های عشق پری، دوری عارفی، کلیله و دیمنه و شاهناصر خسرو از عمره اثرهای نامبرده میشود که توانست مخلصان خود را هم در حدود ولایت و بیرون از کشور پیدا کند. سال جاری نمایشنامه سیاپوش این تئاتر هم در تهیه سرکارگردان امید خسرو در جشنواره آزمون تئاترهای کسبی پرستو صاحبی شاه جایزه گردید. تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوروغ سال 1936 به کار شروع کرده، در دوران شوروی سابق یکی از تئاترهای پیشگام به حساب می‌رفت. هنرمندان تئاتر را اکثرا خط کننده های دانشگاه‌های صنعتی مسکو و توشکند مثل مهربان نظرف، زرگل اسکندر و خسرو باور و دیگران تشکیل می‌کردند. اما 2 سال اخیر عدم دستگیری کافی مادی و شرایط مساعد کاری حیات تئاتر را دلسرد و پراکنده کرد. حتی در چند سال پیشتر هنرمندان تئاتر از صحنه محروم بوده، برنامه‌ها را در یک تهخانه تنگ تئاتر آماده می‌نمودند. حیات امروزه تئاتر هم که از 56 نفری عبارت است، با امید بنیاد بینوی نو در شهر خوروغ که لایحه‌اش علاقه آماده است، صحنه آن را ترک نمی‌کنند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی تئاتر خوروغ با جشن 80 سالگیش در پس منظر 1001 مشکل. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام یکشنبه 10 ایول. این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من مرزوی سلیمپور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.